السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، فاطر السماوات و الارضین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. روز پنجم ماه عزای حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، خداوند انشاءالله در دنیا زیارت حرم مطهرش و در آخرت شفاعتش رو نصیب و بهره همه ما بگرداند. اجر عزای ما تأجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد. جهت تأجیل در فرج سلامتی وجود نازنینش عرض تسلیت به محضرش صلواتی خط بفرمایید. یکی از نکات مهمی که در قرآن کریم مطرح هست، توجه به آسیب‌ها و آفت‌هاست. به طور کلی اگر قرآن کریم از ویژگی‌های بهشتیان سخن میگه، نقطه مقابلش هم از خصوصیات کسانی که نستجیر بالله مورد عذاب واقع میشن و کارشون به جهنم کشیده میشه هم سخن میگه. اگر از صفات مؤمنین میگه، از ویژگی های منافقین هم سخن گفته. اگر حسنات رو معرفی کرده، سیئات رو هم بیان کرده. در کنار عوامل ما نیاز داریم که موانع رو هم بشناسیم. برای رسیدن به موفقیت و سعادت فقط انسان عوامل موفقیت رو بشناسه، به اون رستگاری و اون جایگاه و منزلتی که باید نمیرسه، چون گاهی اوقات به یک قدمی اون هدفی که داره رسیده. اما وقتی از آفت و آسیب، از مانع بزرگ رشد و تعالیش بی اطلاع هست، سقوط میکنه. لذا آسیب شناسی خودش یک هنره. رسول گرامی اسلام در احادیث و روایات متعددی هم دشمنان ما رو معرفی کرده، هم یک سری فرمایشات داره تحت عنوان انی اخاف علی امتی، انی اخاف علیکم. آسیب‌ها و آفت‌هایی که ممکنه امت اسلام رو به انحراف و انحطاط بکشونه رو بیان کرده. حذیفه یمانی در احوالاتش هست که خب از اصحاب به نام رسول خداست و از یاران با وفای امیرالمؤمنینه، یعنی در شرایطی که همه دست از ولایت کشیدن، سلمان، ابوذر، مقداد، حذیفه و عمار یاسر، این پنج نفر بودن که ثابت در مسیر ولایت ایستادن. در احوالاتش هست که هم در دینداری خوب موفقه، هم در امور دنیویش. بهش گفتن تو چه کردی؟ دین و دنیا موفقی؟ گفت من دیدم مردم وقتی محضر رسول خدا میرسن سوال میکنن یا رسول الله ما چه کار کنیم؟ بهشت بریم، ثواب ببریم، خیر و خوبی چیه؟ اینها رو حضرت معرفی میکن. من هر وقت به محضر رسول خدا رسیدم عرض کردم یا رسول الله چه کار کنم از عذاب الهی در امان باشم؟ شرور چیه؟ آفتها چیه؟ آسیبها چیه؟ حضرت اینها رو معرفی کرد. اگر در وجودم بود سعی در پاک کردنش داشتم، اگر نبود شناختمش که هر زمانی در مسیر زندگیم قرار گرفت بدونم این شره، بدونم این آفته، این آسیبه، ازش مسئول باشم. و این نکته حائز اهمیتیه. ما میبینیم کسانی هستن که بالاترین درجات و مقامات رو داشتن، اما به خاطر غفلتشون، بیخبریشون، از موانع، از آسیب‌ها و آفت‌هاست که سقوط کردن، اون جایگاه رفیع رو به یک باره از دست داده. وجود نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام در نهضتش، خصوصا فرمایشاتشون و ملاقات‌هایی که دارن چه در مسیر و چه در کربلا، یکی از مهمترین کارهایی که انجام میدن همینه. همونطوری که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در خطبه فدکیه و در ملاقات با زنان مهاجر و انصار یک بخشی از فرمایشاتشون رو اختصاص به معرفی این آسیب‌ها دادن، سید الشهدا هم همین کارو کرده. چی شده که بعد از حدود نیم قرن امت اسلام دور هم جمع میشن و کشتن فرزند رسول خدا رو به عنوان یک فریضه واجب تلقی میکنن؟ به این حد از انحطاط میرسه. یکی از اون عوامل رو حضرت فرمودن لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم. اگر قرآن میخونم اثر نمیگیرید، خودم رو معرفی میکنم تغییر نمیکنید، طفلم رو روی دست میگیرم عواطفتون تحریک نمیشه. یکی از دلایلش اینه که شیطان بر شما مسلط شده، نه اینکه پیروی میکنید، نه، اختیارتون دست شیطانه. هر زمانی بخواد از وجودتون بهره میبره، تو هر مسیری بخواد شما رو قرار میده. شیطان طوری بر شما تسلط پیدا کرده که یاد خدا رو از میان شما برده. برای همین دست به بزرگترین جنایت تاریخ دارید میزنید. رسول گرامی اسلام هم یکی از مهمترین دشمنان انسان رو شیطان معرفی میکنه. قرآن کریم هم میفرماید ان الشیطان لکم عدو، این شیطان دشمن شماست، فاتخذوه عدو، شما هم او رو دشمن به حساب بیارید. چون ما هممون میدونیم شیطان دشمنمونه، اما دور از جون شما گاهی اوقات دست گردنش انداختیم، رفاقت تنگ و تنگی هم باش داریم. شیطانی که هر جا فتنه بحرانی هست یکی از مهمترین نقش آفرینانه، همه جا هست. و برخلاف تصور ما که گمان میکنیم سراغ افراد ضعیف میره، اتفاقا شیطان سراغ تمامی افراد بشر، حتی انبیا و اولیاء الهی هم میره. شما در صحرای منا رمی جمرات میکنید، سه تا ستون رو سنگ میزنید، این سه ستون محل نزول شیطان بر ابراهیم خلیله، دست اسماعیلش گرفته به امر پروردگار آمده تو صحرای منا ذبح کنه. شیطان اومد سر راهش، ابراهیم خواب دیدی؟ به خواب اعتباری نیست، هرچند خواب انبیا این وحیه. سنگش زد، یه چند قدم جلوتر گفت بکشش. جواب مردم رو چی میدی؟ که پدر پسرش رو کشت. سنگش زد، یه چند قدم جلوتر گفت آخه بچته، پاره تنت، دلت میاد؟ باز سنگش زد. یک بار ایجاد شبهه کرد، یک بار حرف مردم و آبرو، یک بار تحریک عواطف. لذا مستحب به این سنگ هایی که میزنی یک شکل و یک رنگ نباشه. در علتش میفرمایند چون شیطان از یک راه سراغ انسان نمیاد، هر کسی رو به شکلی، هر کسی رو به رنگی، هر کسی رو از نقطه ضعفی وارد میشه. یک کسی رو به عبادت، دیگری رو به سیاست، یک کسی رو به شهرت، دیگری رو به شهوت، یک کسی رو با قدرت، دیگری رو به ثروت، هر کسی رو به طریقی، سراغ همه میره. و برخلاف تصور که ما گمان میکنیم شیطان در میان مجرمین و گناهکاران و مراکز فساد جولان میده، اتفاقا شما شیطان رو باید در میان مؤمنین جستجو کنی. جلوی در مسجد و هیئت حسینیه باید دنبالش بگردی. رسول گرامی اسلام از در مسجد مدینه بیرون آمد، دید شیطان جلو در مسجد ایستاد. فرمود اینجا چه میکنی؟ عرض کرد اومدم امتتو گمراه کنم. حضرت فرمود همینایی که پشت سر من نماز خوندن، صحابه من عنوان گرفتن؟ عرض کرد بله، کار من اینه که خوب رو بد کنم، خیر رو تبدیل به شر کنم، حق رو به باطل بکشونم. اونی که اهل فساد و گناهه که خود به خود داره پیروی میکنه. همه همت و تلاشش اینه که من و شما رو از امام حسین جدا کنه، تشکیک کنه، انحراف ایجاد کنه. لذا هرچه ایمان بالاتر، باید نگرانی و دغدغه بیشتری هم ایجاد بشه، حواس جمع بیشتری هم میخواد که از این آفت و آسیب در امان باشیم. اونم شیطانی که قرآن کریم میفرماید انه لکم عدو مبین. یه وقتی آقا دو نفر با هم رفاقت دارن، سر یه مسئله اختلاف پیدا میکنن، دعوا میکنن، قهر میکنن، دشمن هم میشن. اینا یه سابقه رفاقتی با هم داشتن، از ابتدا دشمن نبودن. اما قرآن کریم میفرماید شما از الان برگردید تا ابتدای خلقت، هر قد جستجو کنی هیچ سابقه رفاقتی بین انسان و شیطان پیدا نمیکن، همیشه دشمنی بوده. اما عجیب اینه که انسان این دشمن قسم خوردهش رو گاهی اوقات دوست تلقی میکنه. در سوره ابراهیم آیه 22 قرآن کریم میفرماید فردای قیامت کسانی که وارد عذاب میشن لحظه شماری میکنن که شیطان بیاد، چون مسبب این عاقبتشون رو شیطان میدونه. وقتی وارد میشه دورشو میگیرن، شروع میکنن بد و بیرا گفتن، تو ما رو جهنمی کردی، تو ما رو بیچاره کردی، تو ما رو بدبخت کردی. شیطان میگه من تو رو جهنمی نکردم. بابا تو گفتی. میگه گفتم، مجبورتم کردم، من زمینه گناه رو فراهم کردم، وسوسه کردم، تحریک کردم، اما تو انجام دادی. من گفتم یه دروغ بگی کارت را میفته، ولی تو زبون چرخوندی گفتی. من صحنه حرام ایجاد کردم، تو چش دوختی دیدی. مال حرام آوردم، گرفتاریارم جلو چشمت ردیف کردم، ولی تو دست دراز کردی حرام خوردی. مجلس حرام فراهم کردم، تو قدم زدی رفتی. قرآن میفرماید فردای قیامت پاسخش اینه، خدا تو رو دعوت کرد، منم تو رو دعوت کردم. خدا فرمود حق، من گفتم باطل. خداوند فرمود خیر، من گفتم شر. خداوند فرمود حلال، من گفتم حرام. این تو بودی که بین دعوت من و خدا سراغ من اومدی و این حقیقت مطلبه. در کربلا شیطان تمام تلاشش رو انجام داد کسانی که گرد ابی عبدالله جمع شدن رو به انحراف بکشونه، با امان نامه، با تبلیغات مسموم، با سخت گرفتن بر اهل بیت به طرق مختلف که یه جوری اثر بذاره، یه جوری نفوذ کنه. صبح عاشورا قبل از اینکه جنگ آغاز بشه، زهیر آمد مقابل لشکر کوفه، شروع کرد یه چند جمله صحبت کردن. شم لعنت الله علیه دید سخنانش داره اثر میذاره، فریاد زد گفت اسکت، ساکت شو. ان الله قاتلک و صاحبک ان ساعت، تا ساعت دیگه خدا تو و مولات رو به قتل میرسونه. نکته رو دقت بفرمایید، نگفت ما در محضر علم درس پس میدم، شما مقاتل رو بررسی کنید. یک جا شمر نمیگه من امام حسین رو کشتم، همه جا میگه نستجیر بالله حسین رو خدا کشت. یعنی ما به حق بودیم. نستجیر بالله عزیز باطل در عزیز زهرا در مسیر باطل. آیون بزرگواران، این نکته حائز اهمیته. باطل هیچ وقت داد نمیزنه بگه من باطلم. باطل در بستر حق رشد میکنه. باطل همیشه میگه من حقم و تمام تلاشش اینه که حق رو وارونه جلوه بده. تا این جمله رو گفت، زهیر یه لبخندی زد گفت شم تو الان گمان کردی با این جمله دل من لرزید که من الان ناراحت شدم که تا ساعت دیگه باید کشته بشم؟ این رو بدون، نه این که آمدم حسین فاطمه رو یاری کنم، آمدم جانم رو فدای حسین و بچه های حسین کنم. تو گمان کردی با این تهدید و ارعاب الان دل من خالی میشه، دست از عزیز زهرا میکشم، اما نامه برای قمر بنی هاشم میارن، چی جواب میده؟ تبت یداک، خدا دستاتو قطع کنه. تلاش میکنه اما نفوذ نمیتونه پیدا کنه. نقطه مقابل بر لشکر کوفه است که نه تنها نفوذ نکرده، بالاتر تسلط پیدا کرد. تفاوت این دو گروه در کربلا از کجا نشأت میگیره؟ چطور میشه در یک موقعیت یکسان عده‌ای فریب خورده شیطانن و عده‌ای هر چه شیطان تلاش میکنه بر اونها مسلط نمیشه؟ قرآن کریم میفرماید تفاوت این دو گروه در شناخت مرزهای وجودشون و جلوگیری از نفوذ شیطان. یکی دشمنشو شناخته، از مرزهای وجودیش دفاع میکنه، اجازه نفوذ و تسلط نمیده. یک کسی هم هنوز اندر خم یک کوچه است، آسیب و آفت رو نمیشناسه، دشمنش رو نمیشناسه، جای دوست میپذیرتش. که روز عاشورا عمرو بن حجاج لعنت الله علیه، که جالبه بدونید این عمرو بن حجاج شوهر خواهر هانی ابن عروه است. هانی رئیس قبیله مزهجیان بود، تا هانی بود این قوم و قبیله با امام حسین بود که وقتی هانی رو گرفتن دور تا دور دارالاماره رو گرفتن و این قدرت رو داشتن دارالاماره رو بر سر ابن زیاد خراب کنن. بعد از هانی این عمرو ابن حجاج شد بزرگ مزهجیان. این عمرو ابن حجاج اکثرشون رو آورد کربلا مقابل ابا عبدالله الحسین. چطور تغییر میده؟ فریاد زد روز عاشورا لا ترتابو، شک نکنید حسین رو بکشید. لا ترتابو فی قتل من مرق من دین و خالف الامام. چرا شک نکنیم حسین رو بکشیم؟ گفت نستجیر بالله، حسین از دین خارج شده، بر امیر المؤمنین یزید خروج کرد. این هنوز نمیتونه تشخیص بده حق و باطل کجاست. لذا قرآن کریم میفرماید شیطان به طرق مختلف میتونه در جوامع دینی نفوذ کنه. من کاری به سایر جوامع ندارم، صحبت از جامعه خودمون که درش قرآن هست، صحبت از خدا و پیغمبر و اهل بیت هست، مسجد و هیئت و حسینیه تا دلت بخواد هست، مردم ظاهری متدینانه دارند، در این جامعه چطور میتونه شیطان مسلط بشه؟ یک، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغض. اولین راه نفوذ و تسلط شیطان قرآن کریم میفرماید ایجاد قهر، کینه، تفرقه بین مردمه. بین دو تا مسلمون کینه قرار میده و از همین مسیر مسلط میشه. کینه‌ای که در روایت داریم اگر تمام گناهان رو در یه جای جمع کنن، کلید ورود به این مخزن گناه کینه است. کینه برادران یوسف باعث میشه که برادرشون رو داخل چاه میاندازن. کینه نسبت به امیر المؤمنین در خانه صدیقه طاهره رو آتش میزنه. کینه نسبت به موسی بن جعفر علیه السلام باعث میشه برادرزاده خود حضرت، نوه امام صادق، میاد پیش هارون الرشید، اونقدر بدگویی کرد تا موجبات شهادت عموی خودش رو فراهم کرد. کینه نسبت به امیرالمؤمنین جنگهایی مثل جمل رو به وجود میاره. خواه آتش بیار جمل سه نفرن، طلحه، زبیر، عایشه لعنت الله علیهم. قبل از اینکه جنگ آغاز بشه حضرت زبیر خواستنش، فرمودن تو چرا؟ تو کسی هستی که بارها رسول خدا در مقابلت از فضائل من گفته. این نیست که بگی من علی رو نمیشناسم. وقتی هجوم آوردن در خانم شمشیر کشیدی، از من حمایت کردی، مقابل عمر ابن خطاب لعنت الله علیه ایستاده، پای وصیت نامه زهرا رو امضا کردی. برخی معتقدن جزو مشیعین جنازه حضرته. تو شورای شش نفره به نفع من علی کنار رفتی. به تو سیف الاسلام میگن، شمشیر اسلام. چی شده امروز مقابل اسدالله قرار گرفتی؟ یه جمله گفت، گفت چرا تو خلیفه باشی من نباشم؟ اون روزی که با طلحه اومدیم گفتیم برادرانه تقسیم کردیم، کوفه و بصره رو به ما بده، فرمودی قدرت، حکومت، منصب میدم اما نه به رابطه، به ضابط است. خودت بناشو گذاشتی. روز عاشورا فرمود لمت استحلون دمی، حلالی و حرام کردم؟ حرامی و حلال کردم، چرا حسینو میکشید؟ چی گفتن؟ همه بلدید، بغزن لعبیک. عامل سقوط. نامه 47 نهج البلاغه، آخرین وصیت امیر المؤمنین علی علیه السلام به حسنین علیه السلامه. قبل از این که حضرت بفرماید الله الله فی القرآن، الله الله فی الصلات، قبل از سفارش به نماز و قرآن اولین جمله فرمود حسنم حسینم، شما رو سفارش میکنم به اصلاح ذات البین. ببینید کجا دعواست، کجا اختلافه، کجا کین است، اینو رفعش کنید. بعد فرمود از جدتون رسول خدا شنیدم که صلح دادن بین دو نفر از یک عمر عبادت مستحبی ثواب و ارزشش بیشتره. کاری که روزه امام حسین با ما میکنه، بیرون این در آقا هر کدوم یه شغلی داریم، یه سبک زندگی داریم، یه فرهنگی داریم، یه جایگاه اجتماعی داریم. اما وقتی از این در وارد میشیم، زیر خیمه ابی عبدالله قرار میگیریم، هممون یه عنوان داریم، میشیم نوکر ابا عبدالله الحسین، میشیم گریه کن سید الشهدا. همه رو یک دل میکنه، یک رنگ میکنه. اینو یاد ما میده. دوم، زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. دومین راه نفوذ شیطان زینت دادن گناه. نستجیر بالله، من خطا ازم سر میزنه، گناه و زشتی مرتکب میشم، شیطان این عمل من رو توجیه میکنه، زینت میکنه. کاری نکردی، او فلانی همین گناه انجام میده، یه روزم روزه نمیاد، یه رکعت نمازم نمیخونه، عوضش تو هیئتم میری، عوضش تو نمازم میخونی. مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود بزرگترین گناه اون گناهی که انسان کوچک ببیندش، بگه کاری نکردم، همین زمینش میزنه، همین باعث سقوطش میشه. ابو اسحاق سبیعی دایی بریر در کربلا در احوالاتش هست که 40 سال با وضوی نماز عشا نماز صبح خونده. 40 سال شب زنده داری کرده. بعد از واقعه عاشورا تو مسجد کوفه میگه دیدم شمع لعنت الله علیه نماز میخونه، بعد از نمازم دست به دعا برداشت که خدا یا بهشت و روزی من کن. رفتم زدم رو شونش، گفتم خیلی بی‌حیایی، بعد از این همه جنایت باور داری اگر دعا کنی بهشتی میشی؟ گفت ابو اسحاق من یقین داشتم کشتن حسین گناه بزرگیه، اما دیدم نافرمانی از یزید خلیفه بناحق مسلمین هم گناه عظیمیه، من بین بد و بدتر بد و انتخاب کردم، حسینو کشتم تا نافرمانی یزید نکنم و اگر کربلا تکرار بشه بازم همین کارو میکنم. یعنی حتی بعد از واقعه عاشورا پشیمون نیست. چرا؟ چون این گناه عظیم رو شیطان در نظرش کوچک کرده، توجیه کرده. یه دیوار آقا وقتی نم میزنه، هر قدرم شما بهش رنگ بزنی، بعد از یه هفته 10 روز دوباره این نم خودشو از پشت این رنگ نشون میده. با رنگ توجیه ماهیت گناه تغییر نمیکنه. فقط اینه که ما فرصت توبه و آمرزش پروردگار رو از خودمون میگیریم. سوم، تسویفه. تسویف امروز و فردا کردن. ما همه میگیم عجله کار شیطان، اما شیطان یه جا به من و شما میگه عجله نکن. کجا؟ به فرموده رسول خدا وقتی بابی از خیر به روی ما باز میشه، میتونیم راه 100 ساله رو یه شبه بریم، اینجا میگه عجله نکن، حالا دیر نمیشه، حالا وقت هست، امروز نشد فردا، امسال نشد سال دیگه، حالا کو تا به عاشورا برسی. چش به هم زدیم، دهه اول به نیمه رسید، فرصت میگذره و خیلی ها رو از این طریق به انحطاط کشونده. مثل دیروز یا امروزی عمر صدر لعنت الله علیه فریاد زد، گفت یک کسی رو میخوام پیغامی ببره برای حسین ابن علی علیه السلام. چند نفر حاضر شدن تا قرعه افتاد به نام شخصی به نام قرة ابن قیس. آمد سمت خیام ابی عبدالله، یه ملاقات مختصری با حضرت داشت. از خیمه که اومد بیرون سوار مرکب شد، حبیب ابن مظاهر نگاه کرد، دید خیلی چهرش آشناست، صداش زد قرة ابن قیس. تا روشو برگردون دید خودش، دوید انان مرکبشو گرفت، سلام علیک بهش گفت تو اینجا چه میکنی؟ آدم خوش رأی و خوش عقیده، من گمان نمی کردم اگر کربلا بیایی جزو لشکر کوفه باشی. تو نمی دونی حسین فرزند پیغمبره، حجت خداست. قرة ابن قیس از لشگر کوفه جدا شدن به اینجا اومدن یه بهانه میخواد، همینطوری نمیتونی بیای. این فرصت برات مهیا شده، با عزیز زهرا ملاقات کردی جلوی در خیمش، بیا قدر بدون، از مرکب بیا پایین در صف یاران ابی عبدالله، شفاعت جدش رسول خدا شامل حالت بشه. یه فکری کرد، گفت حبیب من قاصدم، یه پیغامی رو آوردم، باید جوابشو برگردونم، میرم، اگر شد برمیگردم. رکاب به اسب زد و رفت و دیگه بر نگشت. نقطه مقابل کسانی هستن که شیطان نمیتونه برشون تسلط پیدا کنه. چرا؟ چون هرچه تلاش میکنه فرصت بی نظیری که براشون فراهم شده رو ازشون بگیره نمیتونه. من تعمد دارم از اصحاب در دهه اول بیشتر صحبت میکنم، چون این اسامی شاید کمتر بهشون پرداخته شده. یزید ابن سبیت یا نبیت بصری از اهالی بصره بود، به عمرش امام حسین رو ندیده بود، نامه ای هم حضرت براش ننوشته بود. آقا به طور کلی یه نامه ای نوشتن به مردم بصره، فرمودن ان تطیع امری احدکم سبیل الرشاد، هر که در مسیر من قرار گرفت عهد میکنم که سعادت ابدی نصیبش بشه. این شنید که حضرت یه چنین فرمایشی داشته، 10 پسر داشت، صداشون زد، گفت کدومتون میایید بریم کجا؟ گفت بریم به یاری عزیز زهرا. گفتن چطور میخوای بری؟ ابن زیاد دروازه های شهر رو بسته، چون ابن زیاد توامان هم حاکم کوفه بود هم حاکم بصره، نه اجازه میده کسی وارد بشه نه میذاره کسی خارج بشه. گفت من نمیدونم، آقام گفته بیا، منم هر جوری شده میرم. دو تا پسرش با غلامش 4 شبانه مخفیانه از بصره اومدن بیرون، از بیراهه میرفت تا گرفتار نشه، راه گم کرد، ذخیره آب و غذاش تموم شد، خیلی سختی کشید، ولی به خودش میگفت یزید ابن سبیت این سختی ها رو تحمل کن، شیرین میشه وقتی تو رکاب پسر فاطمه قرار بگیری. آی من، عزیز من، گاهی اوقات خوب شدن سخته، تلخی داره، اما شیرین میشه. وقتی شب اول قبل صدا بزنه بگه من حسینم، تو یه عمری منو صدا زدی از این جلسه به اون مجلس، در جستجوی من بودی، حالا نوبت منه. رسید به سید الشهدا، خیمه زدن، گفت بریم به آقا بگیم که آمدیم. اومد جلوی خیمه ابی عبدالله، دید حضرت نیست. به اصحاب گفت ابو عبدالله کجاست؟ گفتن شما؟ گفت من یزید ابن سبیتم از بصره اومدم. گفتن تو چه کردی؟ چطور؟ گفتن سید الشهدا از سر صبح چشم انتظار توه. آقا الان کجاست؟ گفتن زودتر از تو به استقبالت اومده. اومد جلوی خیمش، دید حضرت با علی اکبر ابوالفضلش جلوی در خیمش ایستاده، سلام کرد. آقا فرمودن یزید ابن سبیت مهمانی چون حسین نمیخوای؟ عرض کرد آقا اومدم جونم رو فدات کنم. فرمود منم شفاعت مادرم زهرا رو برات ضمانت میکنم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك. أي كاز روز أزال ما را جدا كردي حسين یک نگه کردی و ما را مبتلا کردی حسین. حاجت دنیای و عقبای ما را که هیچ، حاجت پیغمبران را هم روا کردی حسین. گر نبودی تا قیامت باب توبه بسته بود، باب رحمت را به روی ما توا کردی حسین. جان عالمی به فداد آقا جان، با لب خوشگیدت زیر فشار چکمه ها، مادرت شاهد بود ما را دعا کردی حسین جان. حسین جان شم لبخند زد و قائل از تب افتاد، خاک عالم به سرم شاه ز مرکب افتاد، لشگر کوفه از این صحنه به تکبیر افتاد، خاک به دهنم شاه تنها ته گودال بلا گیر افتاد. تشنگیم
تشنه تسبیح و سجودش میکرد. یا صاحب الزمان ببخشید، نیزه ایم پیل بلبهای کبودش میکرد، زیر سنگینی یک چکمه تقلا میکرد، مجتبا زاده ای از دور تماشا میکرد. ثم احاطوا به، همین که دید دور عموشو گرفتن، از خیمه بیرون آمد. هرچه زینب تلاش کرد نتونست مانش بشه، هی صدا میزد والله لا افارق عمی، به خدا یه لحظه از عموم حسین جدا نمیشم. دوید سمت قتلگاه تا دید نانجیب شمشیر بلند کرده، گفت کار نیمه تمومه، بابامو تو مدینه من تمام میکنم. هرچه روی پنجه پاییز داد نتونست جلوی سیلی خوردن مادرشو بگیره. حالا نوبت منه خودم و سپر بلا کنم. روزه ها خوندن شنیدید من با یه جملش کار دارم، همین که دست و بازوشو سپر کرد ضربه به بازو خورد، صدا زد وا اما، وای مادرم چرا اینجا اینطور صدا زد. تازه فهمیدم غلاف شمشیر با بازوی مادر چه کرده، تازه فهمیدم اون موقعی که تو مدینه دورش کردن چی به سرش اومده. اجازه بدین این حرف و ادامه بدم، قتلگاه باشه برا آشورا، بمیرم براد مادر پهلو شکستم. التفت عمر الى من حوله و قال ازرب فاطمه، تا دستور داد نه یه نفر دو نفر، همه دور بی بی رو گرفتن. یکی با تازیانه میزنه، یکی با قلاب شمشیر میزنه، یکی لگد میزنه، میزدن اما بی هوا میزدن. این عبارت مقتل ترجمم نمیخواد. ضرب های علی رأسها او کتفها او عضدها او جنبیها، ضربها قنفذ علی وجهها فأصاب عینها، همه زدن رفتن اما یه نفر را نمی کنه. همین یه بیت غروب و لحظه استجابت دعا فرج امام زمان. از خانه و در کوچه و حتی دم مسجد، ای وای که قنفذ چقدر دست بزند. زهرای من، زهرای من، زهرا تو را برای رضای خدا زدم. به خدا روزه اینه، یک شهر در مقابل چشمم تو رازه. تا آمدم به خیش تو را بی حوازه. این غم کجا برم که تو را نامردها. یا زهرا